سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب زیارت دوستان قبول باشه، عزاداریاتون قبول باشه، اعمالتون انشاءالله مورد قبول حضرت حق باشد و انشاءالله توفیقاتتون روز افزون باشه. بحثی که در محضرش بودیم در جلد دوم تفسیر المیزان حدود صفحه 175 بحث در نظام جزای اعمال بود و بحث احکام اعمال از حیث جزا بود. عرض کردیم که تو نظام علی که در عالم رؤیت می شود که معالیلی مترتب بر عللشون قرار می گیرند و نتایجی متفرع بر مقدماتی واقع می شود که کاری رو انسان انجام میده نتایجی برش بار است. این نتایج تشابه کامل و سنخیت کامل با اون مقدمات دارد، لذا این تو نظام دنیا کاملا محسوس است. آب میخورد انسان سیراب میشه و سیرابی یک سنخیت تامی با خوردن آب دارد و سیر شدن سنخیت تامی با در حقیقت سلام علیکم ورحمت الله با غذا خوردن دارد و کذا بقیه تناسب هایی که بین اعمال و نتایج هست تو عالم دنیا. این نظام علی رو همه عقلا پذیرفتن، مطابقش ترتب نتیجه می کنن و به او اعتنا می کنن. نظام آخرتی، نظام جزای اعمال، این که میگیم آخرتی نه در ورای دنیا، آخرتی به لحاظ اینکه دنیا در آخرت است، که دنیا در آخرت است سوال شد یا آخرت در دنیا است، فرمودن که چی؟ دنیا در آخرت است. اگر میگیم نظام آخرتی همیشه این کده داشته باشیم دیگه تکرار نکنیم. وقتی میگیم نظام آخرتی یعنی نظام حاکم بر دنیا و آخرت، چون وقتی آخرتی شد حاکم بر دنیاست، محیط بر دنیاست، تو دنیا هم چی هستش؟ این سرایت دارد دیگه. نظام جزای اعمال هم تو دنیا محقق است هم تو آخرت، یعنی ترتب نتیجه بر اعمال ما بعضیش در دنیا خودش آشکار میکند، بعضیش در آخرت. دنیا محدوده و لذا تو این محدوده نمیتواند به تمام نتیجه رو معین مشخص کند و مترتب، اما بعضیش اینجا مترتب میشه. البته با این نگاه داشتیم عرض میکردیم که عالم آخرت نسبتش به عالم دنیا در نسبتهای علی و تناسب اصلا بی سابقه است، یعنی مثل نسبت نامتناهی به متناهیه. یعنی اگر بخوایم نظام جزای اعمال در آخرت رو با نظام جزای اعمال در دنیا قیاس کنیم، مثل نسبت نامتناهی به متناهی است. پس اصل مسئله که تناسب بود رعایت شده است، سنخیت رعایت شده است، اما نسبت جزای اعمال در آخرت به نسبت دنیا غیر قابل قیاس است. لذا عالم علیت در آخرت حقیقتش آشکارتر است، هرچند علیت در اونجا نحوه خودش رو داره، اما قوانین اصلیش با قوانین علیت در اینجا یکیه، که حالا همین رو داشت مرحوم الله میفرمود. لذا جزا در نظام اعمال بر اساس سیره عقلاست. اگر یادتون باشه این قسمت بحث رو داشتیم میخوندیم که جزا در نظام اعمال بر اساس چیه؟ سیره عقلاست. با اینکه سیره عقلا خیلی محدودیت دارد به لحاظ فهم در عالم دنیا، اما خدای تعالی نظام جزای اعمال رو در آخرت مناسب فهم سیر عقلا در اینجا بیان کرده و قواعدش رو مطابق سیر عقلا بیان کرده. این بحث رو در عین اینکه نشون میده چقدر عظیمه، ولی صورت دادن به او رو هم نشون داده. سیر عقلا صورت دارد در این عالم، قابل دو تا چهار تا کردن فهمیدنه. لذا جزای اعمال در آخرت که ما نرفتیم ندیدیم و به اونجا احاطه نداریم، خدا با زبانی که میفهمیم با قواعدی که میشناسیم او رو چیکار کرده؟ بیان کرده. هرچند وقتی وارد میشیم میبینیم که اعظم از این است، نه مخالف با این است. وقتی وارد میشیم میبینیم چیه؟ اعظم از این است که ما اینجا برای ما بیان شده بود. این نکتشه.
که وقتی وارد میشیم میبینیم که اعظم از این چیزیست که اینجا برای ما بیان شده بود. اما این گفتار کشش داشت تا اون مرتبه رو هم نشون بده، اما ما از این گفتار این مرتبه شو ادراک میکردیم. اون مرتبه بالاتر تخالف ندارد با این، مخالف با این نیست، بلکه چی هستش؟ بالاتر از این است. همون مثالی که گفته بودن که بین حالا افرادی که نقل میکنن مختلفه، اما یه نقلش بین ابو سعید و ابن سینا که گفته بود که هر جا که ما با قدم شهود رفتیم او اساسنان آمده بود، یعنی با فکر به اون مرتبه، با فکر متو اساسنان با مرتبه فکر، هر جا ما با قدم شهود با اساسنان آمده بود. یعنی این که این فهمی که در اینجا قرآن کریم بیان کرده برای ما یا در روایات ما تو نظام جزای اعمال بیان شده به عنوان احکام اعمال که عقلا میفهمند قوانین حاکم بر نظام عقل و نظام عقلایی بر اون حاکم است و مطابق او، فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره. خب این نظام عقلیه که هر عملی چی هستش در حقیقت فقط منتسب است به فاعلش و به غیر منتسب نمی شود. اما اونجایی که به ظاهر این است که میفرماید انتقال اعمال، در حقیقت میفرماید که تضاعف اعمال، مرحوم علامه فرماید تمام اینها مطابق سیره عقلاست اگر خوب تبیین بشه، که همین جاها هم اگر تبیین درستی بشه مطابق با سیره عقلا بیان شده. پس نظام جزای اعمال اون چه که در قرآن کریم و روایت بیان شده هرچند تو نگاه اولی یه تعارضی و تهافتی با نظام سیره عقلا دارد که میگه که اونجا لیمیز الله الخبیث من الطیب، در اونجا همه طیب از همه خبیث جدا میشود، لذا نمیشود کسی در بهشت وارد شود ذره کدورت تو وجودش باشد، هر کدورتی در وجود او بود از قبل حتما جدا شده. به کجا ملحق میشود؟ پا در هوا میماند، میگه نه، ملحق میشود به کسی که ذات خبیث دارد. یعنی خباست از مؤمن در ورود به جنت پس از مواقف، پس از برزخ که بحثشو کردیم، جدا می شود و ملحق می شود به ذات خبیث، و ذات خبیث نمی شود وارد جهنم بشود مگر اینکه هیچ ذره ای از طهارت و طیب در وجودش نباشد. نمی شود، اگر باشد وارد نمی شود، امکان ندارد. پس وقتی وارد میشه باید ذات محض باشد، لیمیز الله الخبیث من الطیب، باید اینا اصلا جدا بشن، تفکیک کامل بشن. پس اگر این گونه است، اگر عمل صالحی از خبیث سرزده که فرضشو کردیم و تصویرشو کردیم قبلا، این حتما ملحق میشود به مؤمن. این تو نظام سیره عقلا که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و لا تزر وازره وزر اخرى و ان سعیه سوف یرا، همین آیاتی که وارد شده جمع بین اینا چگونه میشه؟ که از طرفی انتقال اعمال است، از طرفی هر عاملی لا تزر و وازرتن وزر اخرى، امکان ندارد که دیگری بار دیگری رو به دوش بکشد. درسته؟ اینها جمعش بیان شد که قبلا گذشت و امروز ایشالله بیشتر بیان می شود. این صورت مسئله بود که درش قرار داشتیم. حالا دوستان ایشالله تو ذهنشون یک بالاخره برگشتی بعد از تعطیلات حدود 20 روزه، بله؟ برای حدود 20 روز، برای تعطیلات حدود 20 روز ایشالله یادآوری شده باشه. حالا آخر تا کجا بود سر خطش؟
بله؟
بله بله بفرم.
همین نسبت دنیا و آخرت هست، اینا چرا همون نسبت قرارداد عینیت معلوم نمی‌کنه؟ بحث قرارداد
همون نسبت رو بگیم دو تایی تغییر خودش، شما این بحث نیست که منافاتی نیست بین این که نازله نسبتش با حقیقت، نسبت حقیقت به رقیقه نسبت نامتناهی باشد، در اینی که رقیقه رقیقه اون حقیقت باشد. یعنی شما وقتی که نظام ظهور اعمال در وجودت رو میبینی، اون ظهور اعمال یه چیزی که ظاهر میشه، با اون چیزی که در نیت شما در درون شماست، این خیلی رقیقه اونه و نازله اونه. منافی نیست که بگیم که این یک صد هزارم اون است، یک میلیونم اون است، یک دقیقه چند، منافی با این نیست که اتحاد اینها جدا بشه. اتحاد حقیقت و حقیقت در اینی که محفوظ است دنیا و آخرت، در این که حقیقتا در این حال نسبت به دنیا و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متا درسته؟ آخر دنیا در آخره، دنیا در آخرت متا است یا قلیل است.
ما اینقدرش رو میتونیم ببینیم.
بله.
نمیفهمیدیم که اینجا نیست. میفهمیدیم اینقدرش رو میتونیم ادراک بکنیم.
درسته اون حقیقت. ببینید اون دیگه دنیا نیست. یعنی وقتی که دنیا رو کسی با اون نگاه نگاه کرد دیگه دنیا نیست.
یک چیزه
عرض کردم دیگه. یعنی اون حقیقت واحد است که اون حقیقت واحده به لحاظ ادراک ما و مراتب وجودی ما که تقطیع میکنیم این رو. عالم حس قرار میدیم، عالم مثال قرار میدیم، عالم عقل قرار میدیم و حضرت اسما قرار میدیم. تقطیع ما باعث میشه که این تقطیع مثل یه حرکتی میماند که از قم تا تهران یه حرکت واحدی محقق شده باشد، اما ما اینو تقطیع میکنیم. تقطیع میکنیم اینجا علی آباد است، اونجا حسن آباد است، اونجا فلان است، که این تقطیع در این که صحیح است، در این حال اون حرکت واحد از وحدتش خارج نشده. در اینجا هم در اینی که دنیا رو در مقابل آخرت میگیریم، میگیم اینا ذرتانن، اینها با همدیگه هوو هستن، این دنیا و آخرت، اینا هر کدام گرایش ایجاد میکنن. حفت دنیا مثلا در حقیقت حفت الجنه، بل در حقیقت بله بل مکاره و حفت نار به شهوات، یعنی در حقیقت جنت و نار یا دنیا مزرعه آخرت هست. تمام این تفریقات که میکنیم هیچ منافی با این نیستش که اینها یه حقیقت واحده متجلی هستن، یه حقیقت واحده هستن که او حقیقتش این رقیقت هست. در روایت همین رو میفرماید که از حضرت امیر علیه السلام وقتی سوال میکنن که دنیا در آخرت هست یا آخرت در دنیا است، میفرماید دنیا در آخرت هست. میفرماید الان آخرت محقق است، نه بعدا محقق میشود، چون دنیا در آخرت هست. اصلا نمیشه دنیا باشد و آخرت که محیط بر او و احاطه بر او دارد و حقیقت او نباشد. لذا اون زید بن حارثه میگه همین الان بهشتی ها در بهشت و جهنمی ها در جهنم همین الان میبینم، پس معلوم محقق است. یعنی این درش منافی نیست، زبان گفتاری که به کار گرفته میشه منافی با واحد بودن اینها نیست. احکامی که برای دنیا شمرده میشود که انم اعلم و انم الحیات الدنیا لعبون و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاسرون، این زبان با اینکه بگیم ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات محض اونجاست، در این که این دو حقیقت یه حقیقت واحدن که این نازل است و اون حقیقتش منافی نیست. انسان بدن و روحش حقیقت واحد است، در اینی که بدن این همه فانی است و این همه نواقص دارد و نظام روح اون همه سعه دارد، در اینی که حقیقت حقیقت واحد است، همه اینا تناسب داره با هم دیگه. خب فرمودید و من اونا ایشون فرمود که پس حجت عقول در مورد اعمال و آثار اعمال جاری است، جاری است و همون در حکم در نظام اعمال هم جاری است. مثال هایی رو زد بعد من هنا نعلم ان حجت العقول غیر باطله فی نشأت الاعمال و دار الجزا. پس با این نگاهی که آیاتی که قبل آورد که و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعلون، یا میفرماید که قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. شیطان میگه من وعده کردم تخلف میکنم، خدا وعده کرد وعده حق است. و ما کان لی علیکم و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطه نداشتم، فلا تلومونی و لومو انفسکم، و ما انا به مسرقی، من در حقیقت به داد شما نمیرسم و شما هم به داد من نمیرسید. اینجا هر کی در گروی اعمال خودشه، منم فقط وسوسه کردم، سلطه‌ای بر شما نداشتم. این نظام جزای اعمال دیگه، میگه هر کی باید، نه من به داد شما میتونم برسم نه شما به داد من میتونم برسم. هر کی اونجا در نظام جزای اعمال لا تزر و وازره تن وزر اخرى، درسته؟ آیا این منافی با این که اگر کسی تبعیت از کسی کرد هم تابع هم مطبوع از این در حقیقت جزا بهره مند؟ نه، چه در نظام خیر چه در نظام زلالت. اگر سنت حسنه به پا شد، فاعل این سنت حسنه همون کسی است که الان عمل داره بهش میکنه، همون کسی که سنت گذاری کرده، لذا این عمل به نام هر دو ثبت میشه. اشکالی بازم این نظام عقل این رو میپذیرد که این هر دو تأثیر داشتن، هر دو فاعلیت داشتن در این نظام، میپذیرد. اینم نظام حکم اعمال هم یکیش همین بود. و من هنا نعلم ان حجت العقول غیر باطله فی نشأت الاعمال و دار الجزا مع ما بین النشأتین، یعنی نشأت الطبیعه و نشأت الجزا، من الاختلاف البین علی ما اشرنا الیه. اینقدر تفاوت نظام دنیا و آخرت مثل نظام بدن و روحه، مثل نظام بدن، تشبیه نظام دنیا و آخرت مثل نظام چیه؟ بدن و روح. احکام بدن چقدر تنگ ندارد، محدودیت دارد، وقتی که سیر میشه دیگه خوردن ندارد، دقت میکنید؟ اما نظام روح میفرماید که کل و آئن یزیق و ماجو الفی الا و آل علم فا انهو ید تسه، هرچی که بخورد توسعه پیدا میکند، دهانش بازتر میشود، ظرفیتش بالاتر میرود. این زبان روح هست که چی ازش بیشتر میطلبد، علم مزید دارد. اما زبان بدن چیه؟ زبان بدن وقتی میخورد سیر میشه بدن، دیگه امکان ندارد بیشتر بخوره، از بین میره، هلاک میشه، درسته؟ این نظام بدن محدودیتهاش و اون نظام روح سعه و فراخیش. میگه با اینکه این مقدار با هم متفاوتن، اما در این حال قوانین، این قوانین حاکم که سیر عقلا باشه، عظمت خداست که چیزی رو در وجود انسان قرار داد که اون نظام یافت عقلانی است و سنت های حاکم بر جهان دنیا و آخرت رو مطابق فهم این قرار داد. خیلی عظیمه. خدا از چشم انسان به عالم نگاه کرده. این تعبیر رو داشته باشه، یک بحث دقیقی است. خدای تعالی از چشم انسان به عالم نگاه کرده و حقایق رو مطابق این فهم قرار داده، سنت ها رو، که این چشم میتواند ادراک بکند. لذا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان تحت تسخیر شماست باید علم پیدا کند تا بتونه تسخیر بکند. اگر میخواد علم پیدا کند باید برش چی بشه؟ بر قوانینش مسلط بشود. اگر میخواد بر قوانینش مسلط بشود، هم قوانین او باید قابل علم باشد، هم این قوه مدرکهی که او رو بیابد باید داشته باشد. اینا همه رو داره. لذا تعبیری که بعضی بزرگان کردن که تعبیر بسیار عالی و دقیقی است، این است که در عالم دنیا خدا از چشم انسان، از این چشم چشم انسان به عالم نگاه کرده. در آخرت که احکام آخرتی و اون لله الواحد القهار تجلی می کند، از چشم انسان در اونجا به عالم نگاه کرده. لذا دنیا در آخرت باطن است و آخرت در دنیا باطن است. حالا این بحثش نگید معماست، باشد، یه بحث دقیقه، یه بحثه که دنیا در آخرت باطن است و آخرت در دنیا باطن است. در اینجا دنیا ظاهر است، آخرت باطن. در آخرت آخرت ظاهر است و دنیا باطن. یه بحث دقیقی. خب بفرماید که والذی یحمل بهی یحل بهی هذه العقده، اونی که این عقده را حل میکند که دو نشأه با وجود این همه تفاوت چطور میشود که اینها با هم احکام واحد داشته باشند؟ ان الله تکلم. ببینید این زبان دیگری ایشو فرموده، یه خورده عرفی تر بیان کرده تا راحت تر پذیر. اون که من عرض کردم یه خورده خلاصه کفری ترش بود، این که اینجا ایشون فرموده یه خورده ساده ترشه که ان الله تکلم مع الناس فی دعوتهم و ارشادهم بلسان انفسهم. با اینا با زبان خودشون گفتگو کرده، یعنی قرآن با زبان انسان نازل شده بر انسان که بفهمد، برای فهم او نازل شده. قواعدی که بیان شده با فهم او و برای فهمیدن او نازل شده، به لسان انفسهم نازل شده. و جرا فی مخاطباته ایاهم و بیاناته لهم مجرى العقول الاجتماعیه، عقل اجتماعی میتواند تمام اینها را تصدیق بکند. وقتی نگاه میکند به او تصدیق میکند. هیچ کدام مخالف نظام عقل اجتماعی در تصدیقات نیست. بله بعضی بدیهی است بلافاصله تصدیق میکند، بعضی نظری است باید مقدماتش چیده بشه، مقدمات عقل تا به تصدیق برسد. و تمسک بالاصول و حتی اونجا که تعبدیاته، حتی اونجایی که چیه؟ تعبدیات. خود چون خود تعبدیات بر چی مترتبه؟ خود تعبدیات بر چی مترتبه؟ بر فهم این که عقل مییابد، کسی داره اخبار میکند که صدق محض است و علم محض است، او داره اخبار میکند. پس تبعیت از او در این مسیری که من جهل محضم و هیچ خبری ندارم قطعی است. اینم حکم عقله دیگه، اینم حکم عقله. یعنی اینجا مثل مثال ناظرش، مثل پزشک متخصص فوق تخصصی است که من خبر ندارم از او، وقتی مریض میشم ارجاع میدن میرم میپذیرم، میپذیرم چون من خبر ندارم. متأ این نازلشه، اون علمکم ما لم تکونوا تعلمون مال اونها، هیچ کسی بدون اخبار الهی نمیتونه مطلع بشه، اما این از علومی است که ما میتونیم تحصیلش بکنیم، اما تو این مرتبه فعلا خبر ندارم. بله نه میتوانستند، توانشو دارن، یعنی میفرماید که این عقول اجتماعی توان فهم اینا رو دارن. عرض کردم دیگه به این اون عرض کردم احکام رو داره بیان میکنه، میفرماید که این سنت ها، این سنت ها نه احکام من تعبد، سنت ها چی هستش؟ این سنت هایی که حاکم بر اعمال است، این سنت ها وقتی عرضه میشود، الان شاید در 12 تاشو ایشون عرضه کرده که میگه تمامش قابل فهم با همین عقول اجتماعی است. یعنی بشر وقتی نگاه میکنه میبینه تو نظام اجتماعیش هم میخواد همین کارو بکنه، اگر در حقیقت میخواد دست بزنه به کاری میونه از همینا میخواد استفاده کنه. حالا وقتی که میفهمد بهش گفته میشه تصدیقش میکنه، پس تو وجود این امکانش هست، اما وقتی بیان میشه براش تصدیقش میکنه. پس ممکنه اگر براش گفته نشه تو نظام اولی بهش نرسه، چون براش در حقیقت گاهی مقدور نیست که بشناسه، اما وقتی گفته میشه بهش نگاه میکنه با قواعدش سازگاره و با او تصدیق میکنه. بله
تفاوت نظام اجتماعی که تو این دنیا هست با اون دنیا
هست. همه بحث همینه که نظام اجتماعی در عالم دنیا با اینکه نظام اعتباره در عالم دنیا و در آخرت لقد جئتمونا فرادا، اونجا در حقیقت فردیت، منتها اون فردیت، فردیت مخالف اجتماع نیست، بذار ببینید در اونجا متکئین علی و متقابلین هم هست، اما در اینکه لقد جئتمونا فرادا، الحاق ذریه به آبا هست در اینکه لقد جئتمونا فرادا، اونجا رابطه امام و مأموم هست در اینکه لقد جئتمونا فرادا، فردیت در اونجا با فردیت در اینجا متفاوت میشه، که اون فردیت هم در اینجا هم هستش ها تو نظام اجتماعی. کسی که تو نظام الهی جلو میره فردیتش با کثرت منافی نیست، وحدتش با کثرت تنافی ندارد، یعنی کسی که تو نظام الهی قدم برمی‌دارد هر در حقیقت رابطه اجتماعی که برقرار می‌کند به امر الهی است این رابطه، و چون به امر الهی است فردیتش توسعه پیدا می‌کند، سعه وجود پیدا می‌کند. وقتی کسی سعه وجود پیدا می‌کند، سعه وجود او باعث نمی‌شه بقیه مقابلش باشند، بلکه بقیه دامنه وجودش میشن. لذا کسی کثرت مخل براش که دیگرانی رو که باهاشون رابطه برقرار می‌کند در مقابل بلشن. نه کسی که دیگرانی که باش رابطه پیدا میکند توسعه وجود او باشن، که در واقع اونها بشن یومنت او کل اوناسن به امامهم، همه مأمومین میشن دامنه وجود امام. این وحدته، این تأکید وحدته، پس تو دنیا امکان پذیره، اما تو دنیا برای ما فهمش سخته چطور کثرت اجتماعی با وحدت فردیت سازگاره. این فردیت سعه یافته است، فردیت سعیه، در اصطلاح فلسفی اش میگن سعی، فردیت، وحدت سعی، نه وحدت در مقابل کثرت که مقابل باشد و زیر باشد.
خب فردانیت الهی
یک مرتبه از تجلی فردانیت الهی در مرتبه فعل دیگه، چون فردانیت الهی در مرتبه فعل، یعنی در مرتبه فعل، اون سعی فعلیه، چون اون حقیقت لا به شرط قسمی که وحدت در حقیقت اون فعل الهی، مشیت الهی میشه. خب دیگه اصطلاحیش میخوایم نکنیم دیگه. بله خب والذی ان الله تکلم، این ان الله تکلم مع الناس فی دعوتهم و ارشادهم بلسان انفسهم و جرا فی مخاطباته ایاهم و بیانات لهم مجرى العقول الاجتماعی، یک قاعده دقیق و عظیم است، از این خیلی فرق در میاد. هر جا در قرآن شما از این به بعد نگاه بکنید و سنت های حاکم رو که بیان کرده ببینید، می توانید حکم بکنید که این مطابق با همون قواعدی است که ما میشناسیم و عقل ما می تواند به او برسد. این قواعد ها، پس دنبال فهمش میتونیم قرار بکنیم، البته برای فهمیدن بیان شده، برای پیدا کردن قواعد بیان شده، پس قواعدش قابل تحلیل است، سنت های قرآنی قابل فهم عقلایی است، اینا مهمه، پس قرآن برای فهم است، قرآن برای اینجوری نیستش که معضل و معما گفته باشد فرموده باشد، نه، برای فهمیدن نظام عقلانی است.
و تعبدیات هم
جزء عرض کردم دیگه، تو تعبدیات که خود احکام هست، ببینید ما یه احکام داریم، یه احکام هم مثلا اون سنت های حاکم بر اعمال،
سنت ها چه
اشکالی داره؟
وقتی ما اومدیم که یه صادقی خبر داره
بر من، یه سنتی میاد که ما نمیفهمیم، اشکالی نداره، ما بعدا تو احکام هم میگیم که تو احکام تعبدی هم، احکام تعبدی مربوط مربوط به سعه وزیق علم ماه. یعنی اگر امام معصوم دست میزنه به احکام در اعمال عبادی، اونجا برای او بسالله تعبدی نیست در اون نظام. چی هستش؟ برای او مشهوده، میداند که بعد از رکوع سجده است، مییابد اینو تو نظام وجود. اگر ما نمییابیم مربوط به زیق ادراک ماست، زیق شهود ماست. اما اون کسی که به سمت خدای تعالی حرکت میکند، چون امام با شهودش از اونجا اخبار میکند، خودش این شهودو دارد، برای او دیگه تعبدی نیست وقتی که داره از اون شهود اخبار میکند. اینا حالا بحث داره ها، یه موقع به همین جزئی به اصطلاح تمامش نکنید که بعدن اشکال ایجاد بکند. بله، نظام همچنان که محکم. آقای میریان میگه که معلومه امروز از یه دنده دیگری بلند شدی، کفریات داری میگه. نظام تشابه و محکمات چطور در قرآن که بیان میشود؟ اینجور نیستش که محکمات و متشابهات برای همه یکسان باشد. برای بعضی همه قرآن متشابه است و برای بعضی همه قرآن محکم است. کسی که دنبال زیغه است، محکمات هم براش متشابه میشه به دست خودش. اما قرآن اساسش این است که محکماتی دارد که اون محکمات اگر کسی به قدم عقل بخواد حرکت بکند، قابل این است که این محکمات او را حفظ بکند. اما اگر کسی از خط و مسیر عقلانیت خارج شد، همین محکمات زمینش میزنه و متشابه میشه براش. در مقابل این، کسی که با نظام در حقیقت ارجاع متشابه به محکم حرکت کرد، همه متشابهات براش چی میشه؟ محکم میشه. مراتب دارد. بعضی میبینید که همه متشابهات محکم میشه و متشابهی برای اون نیست. بعد تو نظام تعبد و در حقیقت ارشادم همین جوری است که هر چقدر اون حقیقت وجودی سعه بیشتری پیدا میکند، اون تعبدیات برای او چی میشه؟ ارشادی تر میشه. یعنی ناظر به حکم واقع است، شاهد به حکم واقع است. تونستم عرض رو تشبیه شریعتون باشه. بعد میفرماید که و تمسک بالاصول و القوانین الدائره فی عالم العبودیت و المولویه. چطور عالم عبودیت و مولویت یک عالمی است که ما تو نظام عبد و را عبد و مولا میشناسیم تو نظام انسان ها؟ میگه تمام اینها تو نظام عبودیت و مولویتی است که همین عبد و مولایی که تو نظام عمومی شما میشناختید از همین جا هم نشأت گرفته و همین قوانین اینجا هم هستش، منتها همین حفظ نازله و اون در حقیقت چی؟ مخزن. با حفظ نازله و خزینه، با حفظ این فعد نفسه او مولا و ناس نفسش رو مولا نامید و ناس عبیدا، مردم رو چی نامید؟ عبید خودش نامید. و الانبیا رسلا الیهم و واصلهم بالامر و النهی. میگه پس انبیا رو رسول قرار داد به سوی خودش و با مردم رابطه برقرار کرد. واصله تواصل بین کیه؟ بین عبد و رب است که رب با عبد تواصل برقرار کرد، چون واصله است دیگه، طرفینیه. میگه این ارتباط رو، این ترابط رو چجوری ایجاد کرد؟ این ارتباط رو بالامر و نه و البعث و زج. از یک طرف امر است، از یک طرف اطاعت، از یک طرف نهی است، از یک طرف انتخاب و نهی پذیری، از یک طرف بعث است، از یک طرف حرکت است. درسته؟ این واصل هم بالامر و نهی و البعث و زج و تبشیر و الانذار و الوعد و الوعید و سائر ما یلحق به هذا الطریق من عذاب و مغفرت و غیر ذلک. اینم رابطه است که در قد نظام فهم انسانی رابطه رو برقرار کرد. و هذه طریقه القرآن الکریم فی تکلیمه للناس. این روش قرآن است، سیره قرآن است در گفتگوش با مردم، که این سیره به عنوان سنت الهی حاکم بر قرآن است. فهو یسر ان الامر اعظم مما یتوهمه الناس او یخیل الیه. درسته که اون چه که به عنوان حقایق قرآنی است، لا یعرف القرآن الا من خطب به، اینقدر عظیم است که دیگران قابل فهم به اون اکتناهش نیست. اون روزی که تأویل قرآن میاد، میبینن که در حقیقت بکر است و دست نخورده است. اما اون کدام مرتبه قرآن است؟ او حقیقت قرآن است. لذا در زمان ظهور دارد که قرآن تازه به کلام در حقیقت میاد، به سخن میاد در اون روز و حقایقی رو از خودش منکشف میکند که تا اون روز مردم نفهمیده بودن. اما این دلیل بر نیستش آیه مغلق بوده تا حالا نفهمیدن، نه، همون آیه ظهورات قبلیش رو مردم فهمیده بودن، اما اون ظهور اعظمش، اون ظهور تامش، اون ظهور خزائنش در اون روز آشکار میشود و بعد اعظم از او در قیامت محقق میشود. لذا اگر فرمودن مثلا سوره قل هو الله احد و آیات اوایل سوره حدید یا بعضی روایات آیات اواخر سوره حش برای اقوام متعمقون فی آخر الزمان است، یکی از دلایلش هم همین است که اون در حقیقت مراتب خزائنش اونها در آخر الزمان بیشتر منکشف می شود. خب خوبه که خلاصه اینجا دیگه خیلی سوال ندارید، تحریک میکنیم و الحمد تحریک میکنیم تا دیگه سوال ندارید. و حاضر طریقت القرآن فی تکریمه ایل ناس و هوایو سر ان الامر اعظم من مایت و هاو من ناس آیو خیل و الی غیر انهو شیعون. درسته که خیلی تفاوت زیاده و تو خیال مردم و به هم مردم نمی گنجه این مسئله، اما غیر انهو شیعون لا تسعهو حواسلهم و حقائق و حقائق لا توحید و بهم افهامهم. درسته اینجوریست، اما این حقیقتیست که این حقیقت لا تسعه و حواسه حوصله در حقیقت هم میتونه تفکر انسان رو شامل شه، همون منقاری که حوصله میگن اون در حقیقت حواسل هو، اما این تفکر نظام وجودی انسان است که لا تسعه و هوا اینها به حوصلهشون و فکرشون به این مرتبه سعه ندارد و حقایقی است که لا توحیط بهی افهام اونها افهام هم و لذالک نزل منزله قریبه. این در حقیقت خدای تعالی نازل کرده قرآن رو تو اون حقیقتش که برای اینها در فهم نبود، این رو خدا از اون مرتبه نازل کرد منزلتن قریبتن من افق ادراک هم. این چقدر ما اگر همین نعمت الهی بود برای این که خدای تعالی این معارفش رو حقایقش رو این مقدار نازل کرده، کفایت میکرد که عبد شکور باشیم. حالا غیر از نعمتهای دیگه که اون حقایق و معارفی که قد ما کوتاه بود و دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل انقا شکار کس نشود دام بازچین کانجا باد به دست است دام را. خدای تعالی اون مرتبه غیر قابل وصول رو که عجزت الاوهام ان ادراک کنه در حقیقت صفته، اینها همه رو چکار کرده؟ نازل کرده، نازل کرده تا تو مرتبه ای که ما میتونیم تو مرتبه کلام سمع و گفتار اینها رو بشنویم و به در حقیقت بگوییم و فهم برش مترتب بشود دو این مرتبه. بله 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 قد یسرنا القرآن لذب ولی ذالک نزل خدای تعالی منزلتن قریبتن من افق ادراکهم لینالو ما شاء الله ان ینالوه من تعویل حاضر لینالو. اینا دستشون برسد، حالا این دست رسیدن در حد دست اینه دیگه، اون عظمت نازل شده در حدی که این دست میرسد میتونه از این میوه بهرمند باشد. اما آیا تونست به تمام حقیقت قرآن؟ البته نه. تمام حقیقت قرآن رو حتی همین مقداری که نازل شده رو الفاظ قرآن به نحوی نازل کردن، حضرات معصومین به نحوی اون رو نشون میدن لینالوه و لینالو ما شاء الله ولی همه همینجوریه.
نمیشه با تفکر بدون شهود
بله، یعنی با تفکر هم راه رسیدن دارد منتها با قدم اسازنانه، یعنی اون شهود که میشه مصداق رو میفهمه، اما تفکر چی رو میفهمه از اون قواعد؟ مفهومش رو میفهمه.
یعنی هیچ
غیر از ادراک اکتناه حضرت حق و اکتناه اسماء و صفات حضرت حق، اون اکتناه امکان نه شهودی دارد نه در قصد شعوری دارد، اون در حقیقت از رصد شهود و شعور جداست. تا مرتبه‌ای که فنا محقق می شود هر چی که به شهود امکان پذیر است به قدم شعور امکان پذیر است. تا اونجا البته اونجایی که به مرتبه فنا می رسد شهود امکان پذیر می شه دیگه شاهد نیست، اما شعور امکان پذیر نیست در اونجا. تونستم به مرزشو بگم؟ اونجایی که مرتبه فنا می رسد شهود امکان پذیر است هرچند شاهد نیست، اما در حقیقت چیه؟ اما شعور امکان پذیر نیست.
جایی که شعور امکان پذیره با کمک آیات
و
روایاتی که ما
میفهمیم، بله هم آیات و روایات هست هم قدرت عقل هست با کمک همه اینا با هم دیگه است.
یعنی اگه یه عقل برتری باشه یه عقل بالایی باشه
خارق العاده باشه
میتونه بدون اینها بهش برسه.
مفهوم ببینید، به مفهوم، مفهوم غیر از حقیقته. یعنی بعضی از علوم عرض کردم علمکم ما لم تکونوا تعلمون، درسته تو ابتدا، اما وقتی که بیان شد عقل میفهمد. دو تا مرتبه است. آیا عقل میتونه بدون شهود معصوم این رو اصلا بیابه از ابتدا؟ میگه نه، علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اما وقتی که اون کسی که این رو تعلیم کرد تعلیم محقق شده یا نشده؟ یعنی فهم محقق شده؟ فهم محقق شده. پس مرز این اون شبهش میدونید چی بیش میاد؟ میگن پس انبیا لازم نداریم، پس ممکن است نوابق بشریت برسه. میگه نه، اونی که نبی آورد درسته که بعد از اینکه نبی اظهار میکند ما وقتی نگاه میکنیم میفهمیم، درسته؟ اما اگر نبی این رو نمیفرمود هیچ عقلی به قدم عقل به اونجا نمیرسید که بیابد اون رو. تفاوت مرز این دوتا رو داشته باشین که شبهه ایجاد نشه. پس اگر نبی میفرماید با قواعد عقل فرموده، لذا عقل مییابد او را، میفهمد او را. اما قبل از بیان انبیا و اولیا آیا عقل میتوانست بدون اونا به اینجا برسد؟ میگه نه. اما اینکه نمیرسید دلیل بر این است که عقلانی نیست. میگه نه عقلانی هست، این عقل مشوب است. اون عقلی که به قدم صرف و در حقیقت اون صرفش و اون نابش بخواد حرکت بکنه، فقط در اونجایی است که با شهود حرکت میکند و تحت تربیت الهی قرار میگیرد. بله. خب فالقرآن انا لینال ما شاء الله ان ينالوا من تعبیل هذا الكتاب الذي كما قالت آلا والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربي عربيا لعلكم تعقلون و انه انا جعلناه قرآن والكتاب المبين اول کتاب مبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. پس معلوم میشه کتاب مبینی که برای ما نازل شده این عربی بودنش لعلكم تعقلون، تعقلونه یعنی قابل فهمه، قابل سنت های عقلانی و ادراک عقلیه که لعلكم تعقلون شما به او برسید. و انه فی ام الکتاب، البته این کتاب مبین، فی ام الکتاب که خزائنشه لدینا لعلی حکیم، که خلاصه اون ام الکتابه که در دسترس عقول نیست. اون ام الکتاب در دسترس عقول نیست که اون با یه شهود دیگری امکان پذیر، البته اونم امکان پذیره، اون تو با یه شهود دیگری غیر از قدم عقل دیگه اونجا، چون اونجا مفهوم نیست. هر جا که جای مفهوم جای ادراک عقلی هست، هر جا که مفهوم امکان پذیره ادراک عقلی امکان پذیره. اگر جای مفهوم نیست ادراک عقلی خوب امکان پذیر نیست، چون مفهوم نیست. پس قدم عقل اگر بخوایم حدی برایش ذکر بکنیم، میگیم هر جا که مفهوم پذیر است، هر جا که مفهوم پذیر است قابل ادراک عقلانی هست. اما جایی که جای مفهوم نیست اونجا ادراک عقلی هم امکان پذیر نیست. بله شهود هم مراتب داره، میزان داره، مراتب داره، و بعد به جا میرسد که فوق مرتبه شهود اونجا شاهد فانیست. اگر بخواد شهود امکان پذیر دیگه شهود نیست، چون شهود در جایی است که شاهد و مشهود باشد تا شهود معنا بده. اما اگر به فنا رسید دیگه شاهد و مشهود دیگه در کار نیست، اونجا دیگه شهود اطلاق نمیشه.
بعضی از شهود هست که دیگه برای غیر معصوم انبیاء خط قرمز باشه.
خط قرمز نیست. هر ببینید این نکته رو، هر چیزی که برای فردی از افراد انسان محقق بشود امکان ذاتی برای همه افراد انسانی دارد. اما امکان وقوعیش چی؟ امکان وقوعیش یعنی که همه شرایط مهیا بشه مثل اون که برای این محقق شد. برای نبی خاتم که از ابتدای عالم خط سیر وجودیش محفوظ بوده، نطفه او در اسلاب و ارحام محفوظ بوده این خط سیر که هیچ آسیبی به او نرسد تا اینجا بیاد، تا بتونه این ادراک با او محقق بشه. دقت میکنی؟ اگر امکان پذیر شد تکرارش امکان پذیر میشه، چون امکان ذاتیش محقق شده در یه فرد. اگر فردی از نو حقیقتی در وجودش محقق شد، چیزی محقق شد، چه در شقاوت چه در سعادت، برای همه افراد نو امکان ذاتی دارد، چون امکان ذاتی برن. اما امکان وقوعی چی؟ آیا امکان وقوعی برای این دارد که محقق بشود؟ میگه باید همه اون شرایط باشد تا این محقق بشود. پس خط قرمز به این معناست که در وقوع چون شرایط نیست امکان پذیر نیست. اما خط قرمز در نظام امکان ذاتی نیست. در نظام امکان ذاتی هر فردی هر چی داشت برای بقیه افراد هم امکان پذیر می شود. این بحث دقیق جا جای خودش دیگه. مشکلی هم ایجاد نمی کنه تو نظام اسمت ما و تو نظام اینکه نبوت نبی فقط یک نفر، نبی خاتم یک. این مشکلی هم ایجاد نمی کنه، چون این تحقق وقوعه، او امکان ذاتیه. بله. بل قرآن الکریم یعتمد و خصوصیات ما نبع بهی من احکام، از اون که نشده که نبع بهی من احکام الجزا و ما یرتبط بها علی الاحکام. پس قرآن بر این اعتماد کرده است، فی خصوصیات ما نبع بهی من احکام الجزا و ما یرتبط بها علی الاحکام الکلیت العقلانیه اغلائیه الدائره بین الاغلا المبتنیت علی المصالح و المفاسد، که اغلا بر مصالح و مفاسد مبتنی میکنن. گزاف نیست احکام اغلا، احکام اغلا علت میخواد، تو نظام علیت یه چیزی رو تبیین میکنن. همینجور نمیشن بگن امروز این فردا اون، نه اگر میگن امروز این فردامون، بازم با نظام علیت باید بیان کرد، دلیل باید داشته باشن. میگه خدا هم بر اساس همین تمام احکامش رو بیان کرد. و من لطیف الامر ان هذه الحقائق المستوره عن سطح الافهام العاديه قابلت التطبيق على الاحكام الاغلائيه المذكوره. میگه این از لطیف امر همین است که این حقایق احکام اعمال و نظام جزای اعمال که به ظاهر اولیش المستورت عن سطح الافهام العادیه، تو نگاه اولی آدم احساس میکنه قواعد دیگری برش حاکم است، افهام عادی اینو نمیفهمد، اما وقتی که دقیق میشه القابل قابلت و تطبیق علی الاحکام الاغلائیت المذکوره ممکنت و توجیه بها فإن اینم ممکنت و توجیه، یعنی توجیهش کنیم. ما میگه نه اینجوریست واقعا. فإن العقل العملی الاجتماعی لا یعبا، مثلا مثال میزنه، التشدید علی بعض المفسدین به مؤاخذته به جمیع ما یترتب علی عمله من المضار و المفاسد الاجتماعیه. اگر کسی عملی انجام داد، عمل او باعث شد که دیگرانی به یه عمل درقت به همون عمل فاسد مبتلا بشن و اونا هم انجام بدن، میگه میتونیم بگیم هم عمل فاسد خودش عملشه، هم عمل فاسدی که دیگران مبتلا شدن عمل اینه. تشدید برای این ایجاد شدت در جزا بکنیم. میگه عقلا میپسندن این رو، کسی که سنت گذار است اون جزای بالاتری دارد تا کسی که اولین بار مرتکب میشود. لذا میگن آقا قوانین گاهی حد اقل و حد اکثر در جزا دارد. حد اقلش برای کسی است که ابتداعا این انجام داد، حد اکثرش برای کسی است که مکرر محقق شده براش، حد اکثرش مال کسی است که عناد دارد، معلومه که این اصلا پایه‌گذاره، این رئیس این بانده. دقت میکنید تفاوت در احکام قائل میشن. نظام دینم هم همین رو میگه، میگه سنت ها اونی که سنت گذاری میکند با اونی که فقط عمل میکند متفاوتن در جزا، چه جزای خیر چه جزای شر. فإن العقل العملي الاجتماعي لا يعبا مثلا التشديد على بعض المفسدين بمؤاخذته بجميع ما يترتب على عمله من المضار والمفاسد الاجتماعي كأن يؤاخذ القاتل بجميع الحقوق الاجتماعيه الفائته بسبب موت المقتول. که اینو قبلا هم بیان شده، مثل از آن شد، اگر نشده ما این جمله رو تمام کنیم. او يؤاخذ من سن، بله، او یؤاخذ من سن سنتا سیئه به جمیع المخالفات الجاریت علی وفق سنته. یه سنتی رو گذاشت همه کسانی که به او عمل کنن پایینم نوشته میشه و تو نظام اجتماعی هم اینو میپذیرن. ففی المثال الاول یقضی بان المعاصی التي كانت، اونها در قطرا ظاهرا افعال، اونهایی که افعال مقتول بود، چون این مقتول سیئات مثل بدهکاری هایی که داشت، سیئاتی که داشت، این در حقیقت دنبال جبرانش بود این مقتول، اما این با کشتن او رو در حقیقت کار کرد، داشت بدهیاشو میداد، این داشت بدهیاشو میداد، اقساطشو برداخت میکرد، با کشتن او این چی شده؟ این در حقیقت سیئات و اون بدهی های او یا اعمال سیئ او که دنبال جبرانش بود، این میفته به گردن قاتل، که قاتل باید اونها رو هم وزر و بالش میشه. یغزی به ان المعاصی التي كانت را ظاهرا افعالا للمقتول فاعله هو القاتل بحسب الاعتبار العقلائي. و فی المثال الثانی به ان السیئات التي عملها التابعون لتلك السنه السیئه افعال فعلها اول من سن تلك السنه المتبوعه في عین انها، در اینی که میگه فعل اون سنت گذار هست، منافی نیست که فعل همین فاعل هم هست، هر دو فعل هر دو هست و هر دو فاعل این هستن. في عین انها افعال للتابعین فیها فهی افعال لهم معن فلذالک یؤاخذ بها کما یؤاخذون. هم اون سنت گذار مؤاخذه می شود، هم اینهایی که انجام دادن این سنت همه مؤاخذه می شوند. دیگه حالا ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
مسجد میام
بریم اشتباهی بپوشن، اون جنبه
هدایتی
و عصمت پیامبر
که قرآن و
مور
هدایت
من خدشه باید
میشه.
آقای شیرین رو پخش کنید، من دیگه برای گلو خوبشون رو پخش کنید. آره، حواسم نبوده، بخش چه سیرنی نخورده، نه رو آقایشون زحمت کشیدن، خدا بهشون فرزندی داده، بالاخره انشاءالله فرزندشون سالم باشند و صالح باشند و عاقبت به خیر. یه صلوات براش بفرستید. بله مطلع شدن
چون جنبه که شما از امام تبیین میکنی که تمام آدم شده امام
منافاتی نداره،
ولی ما از جنبه کلامی فقط اسمتو
اختلاف در مسئله است، آیا امام و انبیا در موضوع ممکنه در حقیقت به ظاهر عمل بکنن و ظاهر مثلا خطا باشد در موضوع. دو دسته شدن علما در اینجا، بعضی مثل علامه طباطبایی میگن مانع نداره
که معنی اشتباه باشه،
بعضی مثل علامه طباطبایی میگن مانع نداره، اما خلاصه بعضی میگن نه اینجا
چیزی نیست.
ظاهرش نیست که نظر دوم ادب
که امکان پذیر نیست،
ظاهرش نیست.
بعد برمیگرده به اونست
بله؟
برمیگرده به اینکه خدش بار
نه، اونایی هم که در حقیقت میگن نظر اول رو میگن به بند. نفی نافی اسمت نیست، چون توجیه دارن تبیین دارن تبیینشون مفصل
میگه ممکنه برگرده نه؟
اون نگاه ادب ممکنه بگن که این بر یه مبدعیتی خیدا رو